ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرگامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. شمار حامیان توافق هسته‌ای با ایران در سنای آمریکا به 37 سناتور رسید. کاخ سفید میگوید گزارش‌ها در مورد عملیات احتمالی روس‌ها در سوریه را زیر نظر دارد. و وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد بحران پناهجویان جلسه تشکیل می‌دهند. سه سناتور دیگر آمریکایی روز پنجشنبه از توافق هسته‌ای با ایران اعلام حمایت کردند و به این ترتیب شمار سناتورهای حامی این توافق به 37 نفر رسید. سناتور هایدی هایتکم، سناتور کوری بوکر و سناتور مارک وارنر هر سه عضو حزب دموکرات اعلام کردند که از توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای وتو کردن رأی منفی احتمالی کنگره به حمایت 1/3 سناتورها یعنی 34 سناتور نیاز داشت، اما اکنون تعداد به 37 تن رسیده است. اگر تعداد سناتورهای حامی توافق به 41 سناتور برسد، طبق مقررات داخلی سنا جلسه اصطلاحاً فیلیباستر می شود و رأی گیری می تواند لغو شود. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه سخنان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا را در مورد برنامه هسته‌ای این کشور اظهاراتی بی‌پایه و اغراق‌آمیز توصیف کرد که به گفته او تحت فشار لابی‌های صهیونیستی بیان شدند. آقای کری در سخنانی در شهر فیلادلفیا ضمن دفاع از توافق هسته‌ای با تهران گفته بود که در زمان اثرگیری مذاکرات همه در دولت آمریکا آگاه بودند که ایران به کشوری در آستانه اتمی شدن تبدیل شده است. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفته بود که بدون این توافق زمان دستیابی ایران به مواد لازم برای ساخت یک بمب اتمی در حدود 2 ماه بود، اما اکنون این زمان به 1 سال افزایش یافته است. اما خانم افخم این موضوع را که ایران در آستانه دستیابی به بمب اتمی بوده است یک دروغ بزرگ توصیف کرد. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر حضور نظامی روسیه در کشور جنگ‌زده سوریه، کاخ سفید اعلام کرد این گزارش‌ها را با دقت زیر نظر دارد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه با اشاره به اینکه آمریکا این گزارش‌ها را به دقت زیر نظر دارد، گفت هر گونه حمایت نظامی از رژیم بشار اسد با هر هدفی که باشد بی‌ثبات کننده و غیر سازنده است. شماری از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مرتبط با مخالفان بشار اسد به تازگی با انتشار تصاویری ادعا کردند که جنگنده پیشرفته سوخوی 34 و پهپادهای روسی نیز در بین هواپیماهای موجود در نزدیکی استان ادلب دیده شده است. روسیه هنوز واکنشی به این گزارش‌ها ابراز نکرده است. با این خبر به سراغ خبرنگار رادیو فردا در منطقه می‌ریم تا در ارتباط با آخرین تحولات در یمن مطلع بشیم. ایلیا جزائری خبرنگار ما همراه ماست. هم اکنون ایلیا به تو سلام میکنم. پیش از هر چیز یک نگاهی داشته باشیم به ماجرای کشته شدن 22 سرباز اماراتی در یمن.
محمد سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که خبرگزاری دولتی امارات و همچنین منابع محلی و رسانه‌های محلی اعلام کردن، 22 سرباز اماراتی در انفجار یک انبار مهمات در یمن کشته شده. طبق این گزارش ها این انبار مهمات در پادگان سافر بوده در نزدیکی چاهای نفت و گاز در استان معرن. من ها به من همینگم دلیل انفجار سوء مدیریت بوده و لحظه قرار دادن مواد منفجره بدون این که باعث انفجار شده توضیحات بیشتری داده نشده و آیا این چطور بوده و آیا عامل خرابکاری بوده یا حمله از طرف کسی بوده از طرف روسیه‌ها و متحدانشون بوده، در این باره هیچ صحبتی نکردن و گفتن اون چی که اتفاق افتاده یک آتش سوزی بوده که باعث انفجار انبار مهمات شده و به کشته شدن دست کم 22 سرباز اماراتی انجامیده.
از طرفی خب میدونیم که در این مدت عربستان درگیر بوده در مسئله بحران داخلی در یمن. صحبت از این هست که نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی در یمن میخوان برای فتح صنعا آماده بشن با کمک عربستان سعودی، از طرفی همزمان شده این اقدام اونها با ابتکار عملی که نماینده سازمان ملل متحد میخواد به کار ببنده برای پایان دادن به بحران در این کشور.
درست، ما هم از صحبت ها از عملیات فتح صنعا از چند وقتی از چندی پیش اوج گرفته. آخرین بار که به طور رسمی در این باره صحبت شد، وزیر امور خارجه یمن، وزیر امور خارجه دولت حضرت محمد که در ریاض مستقر است، گفت که عملیات فتح صنعا تا 3 هفته دیگه آغاز خواهد شد. اما طی دیروز و امروز بعضی از منابع محلی، رسانه های نزدیک به عربستان سعودی گفتن که عملیات فتح صنعا احتمالاً بین 3 تا 4 روز دیگه آغاز خواهد شد. عملیاتی که در اون ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی هم مشارکت خواهد داشت و دست کم از لحاظ هوایی از نیروهای مهاجم حمایت خواهد کرد. در همین حال قرار هست امروز اسماعیل بن شیخ احمد، نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن، در ریاض با عبدالرب منصور هادی دیدار کنه. گفته میشه که حامل یک ابتکار عمل 7 ماده‌ای هست برای حل و فصل بحران یمن. این ابتکار عمل رو بعد از دیدار با نمایندگان حوثی ها و نمایندگان علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن تدوین کرده، شامل آتش بس در یمن، اجرای قطعنامه شورای امنیت درباره یمن، تسهیل رسوندن کمک های انسانی، آزادی همه زندانیان از دو طرف، خروج تمام شبه نظامیان از تمام شهرها و حکومت دولت آقای البها به عنوان دولت موقت تا زمان تشکیل دولت وحدت ملی هست، اینطور که رسانه های محلی گفتند.
و سرانجام هم ایلیا یک نگاهی داشته باشیم به ماجرایی که عربستان اعلام کرده و گفته که یک تروریست رو به گفته مقام‌های عربستان سعودی که قصد داشته عملیات تروریستی انجام بده در شرق این کشور کشتن.
محمد، تلویزیون عربستان سعودی گفته که یک نفر رو در منطقه شرقی دستگیر کرده. مدعی شده که این فرد میخواسته بعضی از سازمان‌های امنیتی، مراکز امنیتی رو مورد حمله قرار بده در منطقه بقیق در شرق عربستان سعودی، منطقه شیعه نشین هست. البته تلویزیون عربستان سعودی گفته این فرد به هیچ گروهی وابسته نیست و عملیاتی که میخواست انجام بده عملیات فردی بوده. توضیح بیشتری در این باره در گزارش تلویزیون عربستان نیومده.
ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که با ما همراه بودی، از تو سپاسگزارم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاه پاسداران ایران در روزهای اخیر رزمایشی رو با نام اقتدار سارالله در تهران برگزار کرده. این رزمایش نسبت به نمونه‌های مشابهش تفاوت‌هایی داره. از جمله به گفته فرمانده سپاه پاسداران، علاوه بر حضور تعداد زیادی از نیروهای بسیج در اون، گردان‌های سایبری هم در جریان اون فعالیت می‌کنند. بشنویم بیشتر از بابک غفوری آذر.
رزمایش 2 روزه اقتدار سارالله از روز چهارشنبه در تهران آغاز شده است. به گفته سرتیپ ناصر شعبانی، سخنگوی این رزمایش، این مانور توسط قرارگاه سارالله سپاه پاسداران که امنیت تهران را بر عهده دارد برگزار می شود و 50,000 نفر از نیروهای بسیج در آن شرکت دارند. او هدف از برگزاری این رزمایش را نمایش اقتدار و آمادگی‌های دفاعی و امنیتی برای مقابله با تهدیدات احتمالی عنوان کرده است. سپاه پاسداران ایران علاوه بر انجام رزمایش‌های معمول نظامی در شهرهای ایران، هم با استفاده از نیروهای بسیج رزمایش‌هایی برگزار می‌کند که معمولاً شامل اقداماتی مانند گشت‌زنی و برقراری ایست‌های بازرسی می‌شوند. رزمایش اقتدار سارالله هم شامل این اقدامات است. از جمله برگزار کنندگانش گفتند در روزهای اخیر گشت‌های اطلاعاتی عملیاتی و ایست بازرسی در شهر تهران برقرار شده است. این رزمایش همچنین شامل اقدامات تازه‌ای در حوزه فضای مجازی هم می‌شود. از جمله گفته شده نیروهایی به نام گردان‌های سایبری در آن شرکت کردند و همچنین پیامک‌هایی در ابعاد بسیار گسترده برای تمام مشترکان شبکه‌های تلفن همراه در تهران فرستاده شده است. بانک فرماندهان سپاه پاسداران در اظهاراتشان پیرامون دلایل برگزاری این رزمایش در مقطع کنونی صرفاً به موضوع لزوم نمایش آمادگی نیروها اشاره کردند، اما محمد کوسری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و از فرماندهان سابق سپاه پاسداران روز سه‌شنبه گفته بود که این رزمایش نشان می‌دهد سپاه پاسداران و بسیج در کوتاه‌ترین زمان فرمان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را اجرا می‌کنند. به نظر می‌رسد اشاره آقای کوسری به اظهارات اخیر آیت الله خامنه ای باشد که به تازگی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خواسته بود تا به گفته او آمادگی‌ها و گزینه‌های خود را برای مقابله با انواع تهدیدات به طور دائم ارتقا دهند. مصطفی خسروی از تحلیلگران امور ایران درباره دلایل احتمالی برگزاری این رزمایش در مقطع کنونی چنین می‌گوید:
طبیعتاً یک همچین رزمایشی با این ابعاد و تأکید بر روی مسئله سایبری و تماس‌هایی که با شهروندان گرفته شده، یکی از اهداف اصلیش میتونه ایجاد رعب و وحشت در دل شهروندان باشه و انتقال این پیغام که درسته که ما امروز با آمریکا که دشمن سی و چند سالمون بود از نظر جمهوری اسلامی به توافق رسیدیم، ولی هنوز روی موازنمون هستیم، هنوز با حداقل با مردم خودمون سر کوتاه اومدن نداریم، برای اینکه بگوین ما میتونیم، ما هستیم و عقب ننشستیم از ارزش هامون و حتی حاضریم نشون بدیم که چقدر بر همه چیز تسلط داریم، بر ارتباطات مردم، بر شبکه های مجازی و غیره.
تأکید بر فعالیت در فضای مجازی و انجام اقداماتی در این زمینه از جمله نکات قابل توجه در برگزاری رزمایش اخیر سپاه پاسداران و بسیج است. مسئولان برگزاری رزمایش اقتدار سارالله گفتند گردانهای سایبری سپاه تهران از سال گذشته تحت آموزش‌های تخصصی و پیشرفته در حوزه‌های مختلف قرار گرفتند و هر گردان هم دارای گروهانهای تخصصی در حوزه‌های مختلف تولیدی، دیداری و شنیداری، شبکه‌های اجتماعی، بازی و انیمیشن و همچنین گرافیک می‌شوند. آنها می‌گویند تعداد اعضای این گردان‌ها بیش از 3000 نفر است. مصطفی خسروی درباره دلایل توجه به حوزه فضای مجازی در رزمایش اخیر می‌گوید:
طبیعتاً جمهوری اسلامی به واسطه اینکه زیرساخت‌های ارتباطات اینترنتی و تلفنی در ایران در اختیار نیروهای امنیتی هست، توانایی این رو داره که تا حدی نسبت به کنترل فضای مجازی اقدام کنه، همونجوری که در طول این سال‌ها هم تلاش‌هایی رو انجام داده. اونها تلاش می‌کنن که اتفاقاً در این برهه نشون بدن که کنترل فضای سایبری رو هم در اختیار دارن، تا تلاش می‌کنن نشون بدن که ما بر همه چیز مسلط هستیم و آگاهیم، هرچند میتونن از بعضی از فضاها استفاده کنن برای به رخ کشیدن تواناییشون، ولی واقعیت اینه که بالاخره در دنیای مجازی دنیای سایبری روزانه تغییرات چک میگیره و همیشه و هر روز دسترسی دولت‌ها به گردش اطلاعات محدودتر میشه. ولی بحث بر سر اینه که سپاه و بخصوص بخش‌های امنیتی سپاه میخوان این حس رو، این حس عدم امنیت و عدم آرامش رو در بین مردم بخصوص جوان‌هایی که در فضای مجازی اصولاً فعالیت میکنن تزریق کنن و حضور خودشون رو بر مردم دیکته کنن.
حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران روز پنجشنبه در تجمع بسیجیان حاضر در رزمایش اقتدار سارالله طی سخنانی آمریکا را دشمن درجه یک ملت ایران خوانده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم از دیگر سخنرانان این تجمع بوده که در آن از اقدامات بسیج و سپاه تقدیر کرده است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد امروز روز برنامه ساعت ششم هم هست. این برنامه موضوعش نظارت استصوابیه، اما پایان بخش این بخش خبری نظر شنوندگان رادیو پرداست.
این روزها کمتر کسی است در دنیا که به وضعیت پناهجویان توجه نکنه. سوال اینه که روزی 5 دفعه رو به کعبه نماز میخونیم، سالی 1 مرتبه به زیارت میرن اکثرا، ولی در موقع فشار همه رو میارن به قول آقایان به بلاد و کفر. چرا به ایران که حامی اسد نمیرن؟ چرا به عربستان با اون پول نفت نمیرن؟ چرا به پاکستان که اونجا اسلام پیاده شده نمیرن؟ اگه جهان اسلام صاحبی میداشت، آدرسی میداشت، متولی میداشت، لااقل به این سوالها با جواب میداد. کجاست جهان اسلام که پناه نمیده به مسلمانهای بی سرپرست، به افراد رانده شده از کشورشون بر اثر ظلم حاکمان اسلامی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.